های به حد نشان بده و همچنان در پروش واکنش هایش خیلی تند، خیلی پرخاشگرانه و قسم باشه که در کل احساس به اطرافیانش بده که واکنش ها و رفتاری فرد واکنش های منطقی و رفتار های منطقی نیستن. پس متوجه باشین از زن دل که کمخوبی چقدر تاثیرات منفی روی احساسات ما، روی واکنش های ما و روی رفتار های ما داشت و می داشته باشه. خب عزیزان دل، همه تا که کم خوبی میتونه تاثیرات منفی بر احساسات ما داشته باشه، خوب بیش از حد هم دیگه خوب نیست، بدون شک خوب بیش از حد هم میتونه که باعث ایجاد بعض از مشکلات و بعض از احساسات منفی در افراد شوه. خب عزیزان دل، باید به صراحت بگویم که برخلاف تصور عمومی، خواب بیش از حد نیز میتونه به معضلات عاطفی منجر شوه. در این مورد همچنان تحقیقات نشان میده که افرادی که به طور مرتب یا هم به طور مدام بیشتر از 9 الی 10 ساعت در روز میخوابند، ممکن هست به احساس بی‌حالی و افسردگی مبتلا شوند. خب برای مثال فردی که به دلیل افسردگی رو میاره به خوابهای طولانی، ممکن هست در واقع با انزوا و تنهایی بیشتر مواجه شود که اینمی دو فرایند و یا هم دو وضعیت، یعنی انزوا و تنهایی، منجر به چی میشن؟ منجر به افزایش یکدیگه خود در وجود یک فرد میشه. خب در حقیقت باید بگویم که فرد امکانی میره که بیشتر دچار کاهش انگیزه و کیفیت زندگی شوه و اینمی چالش یک چرخه معیوب را در زندگی فرد ایجاد میکنه که باعث میشه که فرد که در کل از فعالیت های روزمره خود، از مسئولیت های روزمره خود و از فعالیت های اجتماعی و همچنان رفعیش به دور نگه داشته شوه و نتونه که اینمی فعالیت های روزمره خود، مسئولیت های روزمره خود حتی به شکل درست انجام بده و به خود زندگی هدف تعیین کنه و به خاطر رسیدن به این هدف های خود تلاش کنه و پشت کار داشته باشه. دیگه از این کارها دیگه در کل فرد دور نگه داشته میشه. خب در کنار ای عزیزان دل، باید بگویم که خواب نقش قابل ملاحظه و نقش خیلی اساسی در پردازش های عاطفی ما و یادگیری ما دارن عزیزان دل. خب در خواب معمولا مغز تجربیات را که در روز می داشته باشه را یک فرد تجزیه و تحلیل میکنه و احساسات را تنظیم میکنه. به طور مثال فردی که در روز با چالش های عاطفی مواجه شده هست، ممکن هست در خواب تجربیات خود را مجددا مرور کنه و از این طریق احساسات خود را بهبود ببخشه. همچنین در افراد که خواب کافی وجود داره، یعنی افراد که خواب کافی میکنن، میزان توانایی اونا در حل مشکلات و تصمیم گیری های عاطفی به مراتب از افراد دیگه بالاتر است. خواب در این مورد تحقیقات میگه که افراد که خواب کافی دارن و در وجودشان احساسات و منفی مانند استراب به شدت کاهش پیدا میکنه و باعث پایداری عاطفی و احساسات مثبت در اونا میشه. خب همچنین باید بگویم از جایی که ما حرف زدیم که خواب نقش قابل ملاحظه در فرایندهای عاطفی ما داره، پس باید از تاثیرش در روابط اجتماعی ما نباید پوشی کنیم و در موردش اشاره داشته باشیم. عزیزان دل، کیفیت خواب میتونه تاثیر قابل توجه بر روابط اجتماعی یک فرد داشته باشه. افراد که خواب کافی دارن معمولا میتونن که توانایی بیشتر در ایجاد چی دارن؟ ایجاد ارتباطات مثبت بر اساس احترام متقابل، بر اساس همکاری متقابل، اعتماد متقابل. میتونن این افراد چیکارن؟ روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و توانایی برقرار کردن ارتباطات مؤثر و همدلی در افراد نسبت به افراد دیگه که یعنی مشکلات خواب دارن به مراتب توانایی در وجود افراد بالاتر است. در همین حال اینمی هم باعث میشه که در رابطه های از اینا اعتماد به وجود بیایه، احترام به وجود بیایه و اتحاد به وجود بیایه. خب بدون شک این گونه اشخاص در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود خیلی موفق هستن و خیلی موفق تر از افراد دیگه عمل میکنن. اما در مقابل افرادی که با مشکلات خواب دست و پنجه نرم میکنن، ممکن هست به طور ناخودآگاه از تعاملات اجتماعی خود دوری کنن و در نهایت به انزوا بیشتر رو بیارن و احساس تنهایی بیشتر کنن. شما میفهمین زمانی که یک فرد که خواب کافی نداشته باشه دیگه بدون شک فرد انرژی کافی همچنان نمیداشته باشه، و زمانی که یک فرد انرژی کافی نداشته باشه بدون شک نمیتونه که رابطه خود را به شکل درست کنترل کنه و به زبان عامیانه ما دیگه حتی حوصله به حرف زدن نمیداشته باشه. زمانی که یک فرد حوصله به حرف زدن نداشته باشه بدون شک نمیتونه که رابطه مثبت بر اساس احترام، بر اساس همکاری، بر اساس حمایت و احترام متقابل با افراد برقرار کنه، و این می باشه که افراد از روابط شخصی و عرفی خود به یک شکل دوری میکنن و دور می باشن. خب در کنار ازی باید بگویم عزیزان دل که خب نقش خیلی عمیق در تنظیم و هورمون های ما همچنان داره. خب عزیزان دل، خب نه تنها بر احساسات شما تاثیر میگذاره، بلکه در تنظیم و هورمون ها همچنان کمک خیلی قابل ملاحظه میکنه. خب به طور مثال هورمون های مانند کورتیزول و سروتونین که بر خلق خو و رفتار شما به اندازه تاثیر میگذاره، اینها به شدت تحت تاثیر کیفیت و زمان مدت زمانی که شما خواب میکنین هستن. خب به عنوان مثال خواب ناکافی میتونه که سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش بده، که ما در جلسه قبلی خودم خواندیم که زمانی که هورمون در بدن افزایش پیدا کنه سطحش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد احساسات منفی و مخصوصا استرس میشه. خب اما در مقابل زمانی که شما خواب کافی داشته باشین باعث میشه که هورمون های خوشحالی و هورمون های مثبت در بدن شما بیشتر ترشح شود، مانند هورمون سروتونین که اینمی باعث چی میشه؟ باعث ایجاد حس خوشی، حس تراوت و حس شادابی در شما میشه که بدون شکی با افزایش و بهبود کیفیت زندگی در یک فرد منجر میشه. خب عزیزان دل، پس شما فهمیدین، درک کردین حالا که خب به چی اندازه روی احساسات ما، روی رفتارهای ما، روی روابط ما و روی مسئولیت‌های ما تاثیرگذار هست. پس باید که چی کنیم؟ یک تقسیم اوقات را جور کنیم که نه بیش از حد بخوابیم و نه هم کم بخوابیم. باید چی را مد نظر بگیریم؟ باید اینمی اوسط مد نظر بگیریم، یک تقسیم اوقات باشه که بتونیم که به شکل کافی بخوابیم و بتونیم وقت بگذاریم به مسئولیت‌های ما، به روابط ما و و هدف های ما. خب در نهایت عزیزان دل باید بگویم که خواب و احساسات دارای یک رابطه خیلی عمیق و پیچیده هستند. خب رابطه اینا رابطه خیلی نزدیک می باشه و اینا بالای یکدیگر تاثیرگذار می باشن. خب باید بگویم که خواب کافی و با کیفیت می تونه به بهبود خلق خو و توانایی مدیریت احساسات کمک کنه، در حالی که مشکلات کمخوابی و بیخوابی می تونه اختلالات عاطفی را در یک فرد به میان بیاره. این رابطه نشان دهنده یه است که توجه به کیفیت خواب و ایجاد عادت خواب سالم میتونه راهکار مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه روانی در افراد باشه. خواب باید به این فرآیند توجه کنیم و چی کنیم؟ باید کوشش کنیم که آگاهی دهی در مورد فرآیند را بیشتر کنیم و با ارائه آموزش های لازم در مورد این فرآیند میتونیم که با افزایش سلامت روان در یک جامعه کمک کنیم. خب عزیزان دلی بود موضوعات درسی امروز. امیدوارستم که از موضوعات یک چیزی یاد گرفته باشین و مثل هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب فعالیت شما چی است؟ فعالیت شما هی است که من میخوایم شما برای یک هفته هر روز در کتابچه‌تون یادداشت برداری کنین. خب در این یادداشت برداری شما چی میکنین؟ ساعت که از خواب بیدار میشین و ساعت را که خوابیدین را ثبت میکنین. و در بخش دیگه از این کتابچه یادداشت شما احساسات روزانه تون را توصیف میکنین. به عنوان مثال امروز احساس خوشی داشتم، امروز احساس ناراحتی داشتم، امروز احساس استراب کردم، احساس استرس کردم، یا هم احساس هیجان داشتم. بعد از اینکه اینها را نوشته کردین عزیزان دل، شما در پایان هفته چی میکنین؟ اینمی ها را مرور میکنین و اینمی احساساتتان قبل از او شدتش به اساس نمره گذاری، یعنی از یک تا پنج به هر احساستان به اساس شدتش نمره میدین و در انتهای هفته یادداشت هایتان را چی میکنین؟ یک مرور میکنین و میبینین روزی که شما خواب کافی داشتین آیا احساس مثبت داشتین، احساس خوب را تجربه کردین و یا هم برعکس روزی که شما خواب ناکافی داشتین چگونه احساس داشتین؟ این احساساتتان را چی میکنین؟ دوباره در کتابچه‌تان نوشته میکنین. هدف این فعالیتی است که شما بتونین بهتر رابطه خواب و رابطه خواب را با احساسات بیشتر درک کنین و بیشتر در این مورد بفهمین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی و از مطالب امروز خسته نشده باشین و یک چیز را یاد گرفته باشین. تا اینکه یک بار دیگه من سر با بازه با یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان. وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و زندگی با کامتون باشه. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را با یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر با بازای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و با انرژی و اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. عزیزان دل، امروز قرار است که ما روی فرایند تصمیم گیری بحث کنیم و در مورد نقش این فرایند در زندگی ما و سلامت عاطفی ما بیشتر بدانیم. پس خواهشمند هستم که مثل همیشه تا پایان سلسله در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از تعقیب کردن مطالب انشاءالله که خسته نشین. خب عزیزان دل، تصمیم گیری یکی از کلیدی ترین مهارت ها در زندگی شغلی و زندگی شخصی افراد می باشه. این فرآیند نه تنها بر موفقیت های فردی تاثیر گذار هست، بلکه می تونه به شکل گسترده بر کیفیت کار گروهی و عملکرد سازمان ها نیز تاثیر بگذاره. خب عزیزان دل، در دنیای مدرن که ما امروز با حجم زیاد از اطلاعات و گزینه های مختلف روبرو هستیم، تصمیم گیری یکی از نیازهای اساسی برای هر فرد می باشه. خب عزیزان دل، متوجه باشین که یک تصمیم صحیح می تونه پیامدهای خیلی مهم را برای موفقیت یک فرد و برای موفقیت یک سازمان داشته باشه. یک تصمیم مناسب و یک تصمیم درست می تونه به بهبود کیفیت کار، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید و بالاخره ایجاد یک محیط قابل اعتماد برای اعضای گروه منجر شود و نقش قابل ملاحظه در این موارد داره. اما در مقابل خدای نخواسته یک تصمیم نادرست میتونه که به عواقب جبران ناپذیر منجر شود، از جمله کاهش اعتماد به نفس تیم، از دادن فرصت ها و ایجاد یک فضای بی اعتمادی در کار برای همه کارمندها و سازمان. خب به خاطر گرفتن یک تصمیم مناسب و درست ما نیاز به در نظر گرفتن بعضی از مراحل و یا هم مرحله ها داریم که ایره به نام چی یاد میکنن؟ این مرحله ها را به نام مراحل فرایند تصمیم گیری. خب عزیزان دل، مراحل فرایند تصمیم گیری یک چرخه متشکل از چندین مرحله متفاوت و مختلف است. خب در این مرحله شناسایی مشکل اولین و مهمترین گام و یا هم نخستین مرحله می باشه و شامل درک دقیق بیماری، چالش یا هم فرصتی که ما نیاز داریم به خاطرش دیگر تصمیم گیری کنیم. پس از آن جمع‌آوری اطلاعات مربوط و تحلیل داده ها برای توسعه گزینه ها میتونه راه های حل ممکن را پیدا کنه و خیلی حیاتی باشه. مرحله بعدی عبارت از ارزیابی این گزینه ها بر اساس معیارهای متفاوت و مختلف می باشه. به طور مثال این معیارها کدام می باشه؟ کدام معیارها مانند هزینه، زمان، منابع و ریسک در تصمیم گیری؟ در نهایت انتخاب بهترین گزینه و اجرای آن با ارزیابی و پیگیری نتایج فرایند تصمیم گیری را کامل میکنه و یا هم مکمل میکنه عزیزان دل. خب بیاین که یک اشاره داشته باشیم به مدل های تصمیم گیری، که مدل های تصمیم گیری کدام ها هستن. عزیزان دل باید بگیم که مدل های متنوع و مختلف برای تصمیم گیری وجود داره که هر یک از اینها دارای ویژگی های خاص خود و کاربرد های خاص خود میباشن. خب مثلا مدل عقلایی که به تحلیل دقیق و درست و منطقی داده ها وابسته است و در شرایط که اطلاعات کافی داریم کارایی بالا این مدل داره و بیشتر میتونیم که از این مدل استفاده کنیم زمانی که اطلاعات ما و داده های ما بیشتر باشه. در مقابل مدل شهودی با چی متکی میباشه؟ با احساسات و تجربیات قبلی یک فرد یا هم یک سازمان متکی میباشه و میتونه در شرایط که عدم قطعیت هست به تصمیم گیری های ما کمک کنه. همچنین مدل فرایندی به ما کمک میکنه تا بتونیم با تغییر شرایط تصمیمات خود را تنظیم کنیم. یعنی اگر شرایط تغییر کرد بتونیم که در تصمیمات خود بعض تغییرات را ایجاد کنیم و یا هم اونا را به شکل دیگر تنظیم کنیم. خب هر یک از این مدل ها بدون شک در موقعیت های مختلف به کار میرن و میتونن که باعث شوند که ما بتونیم راه های حل متفاوت را پیدا کنیم و بالاخره بتونیم که بهترین تصمیم را بگیریم. خب عزیزان دل، بعض از عوامل هستند که بر تصمیم گیری چی میکنن؟ تاثیر میگذارن. خب باید بگیم که عوامل متعدد میتونن به فرآیند تصمیم گیری تاثیر بگذاره. این عوامل شامل عوامل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی هست. به طور مثال اگر متوجه شده باشین عزیزان دل، در برخ از جوامع تصمیم گیری گروهی بیشتر چی از مروج هست و بر نظریات و دیدگاه های افراد بیشتر چی داده میشه؟ ارزش داده میشه. در این نوع تصمیم گیری ها افراد بیشتر نظریات خود، حتی اگر متفاوتون باشه نظریاتشان و ایده هایشان چی میکنن؟ شریک میکنن و بالاخره یک تصمیم واحد را میگیرن. همچنان عوامل دیگه که میتونه برای تصمیم گیری تاثیر داشته باشه عبارت از احساسات هست. احساسات نیز نقش مهم در تصمیم گیری ایفا میکنه. ترس، هیجان و استرس میتونه باعث شوند که فرد به شکل متفاوت‌تر به گزینه ها نگاه کنه. بررسی عوامل به ما کمک میکنه تا بهتر بفهمیم چگونه میتونیم تصمیم بهتر را بگیریم. خب عزیزان دل، باید بگیم که تصمیم گیری همواره یک کار آسان و ساده نیست و انسان گاهی موارد لازم است که تصمیم بگیره، ولی بعض از مواقع با صحنه های روبرو میشه که حتی شاید بر صحنه های غیر قابل انتظار باشه و شاید صحنه های غیر قابل باور باشه. پس ما باید با بعض از استراتژی های تصمیم گیری آشنا شویم تا بتونیم که تصمیم گیری های آگاهانه تر و تصمیم گیری های مناسب تر داشته باشیم. خب عزیزان دل، در مورد استراتژی های تصمیم گیری باید بگویم که این استراتژی ها با مجموعه روش ها و رویکرد ها اشاره داره که می توانه یک فرد با اساس ذهنی فرایند بهترین گزینه را انتخاب کنه. خب یکی از این استراتژی ها و یا هم یکی از مهمترین از اینا عبارت از روش تحلیل و بررسی است که در این فرد یا هم گروه گزینه های مختلف را با دقت و بر اساس داده ها و شواهد ارزیابی میکنه. استراتژی دیگه عبارت استراتژی و یا هم تصمیم گیری بر اساس احساسات و یا هم بر مبنای احساسات میباشه. خب که در این نوع تصمیم گیری ها معمولا با استفاده از احساسات و درک عاطفی ما گزینه های خود را انتخاب میکنیم. خب این روش در موقعی که داده ها کافی موجود نمی باشند، داده های کافی نمی داشته باشیم، میتونه که با ما کمک کنه و میتونه که مؤثر باشه به خاطر تصمیم گیری. خب استفاده از روی کرده تصمیم گیری مشارکتی یک فضا را ایجاد میکنه که اشخاص متفاوت کنار هم بشینن، بحث کنن، تبادل نظر کنن و بالاخره یک تصمیم مناسب را بگیرن. همچنین باید بگیم که در شرایطی که بحران است، شرایطی که چالش است و وقت کافی نداریم، ما میتونیم از استراتژی تصمیم گیری سری استفاده کنیم که ما اجازه میده در زمان محدود اقدام کنیم و بالاخره یک تصمیم را بگیریم. موضوع بعدی عزیزان دل که میخوایم برش اشاره داشته باشم عبارت از یا چالش ها در تصمیم گیری می باشه. خب ما در بعض اوقات نیاز داریم که تصمیم بگیریم و در حین تصمیم گیری با چالش های مختلف مواجه میشیم. خب باید بگویم که یکی از رایج‌ترین از چالش های عبارت از چی است؟ ترس از شکست که معمولا این در بین بسیاری از افراد رایج هست. خب اینمی ترس از شکست ممکن هست که باعث شود که ما نتوانیم به طور منطقی عمل کنیم و به طور که میخواییم تصمیم خود را اتخاذ کنیم و میدانه که باعث ایجاد یک گناه تخییر در گرفتن تصمیم باشه و یک تخییر به میان بیاره در تصمیم گیری ما. خب همچنین ممکن هست ما گاهی اوقات تحت تاثیر نظریات دیگران قرار بگیریم که میدانه باعث چی شو عزیزان دل، باعث ایجاد یک سردرگمی، سردرگیجی و دلگی و یا هم تردید در ما شوه. خب پس ما نیاز داریم که اینمی چالش ها را بشناسیم و بتونیم اینمی چالش ها را با استفاده از استراتژی های درست، با استفاده از دانش ما، با استفاده از مشوره های دیگر و تجربه های دیگر را بتونیم که اینمی چالش ها را به شکل درست مدیریت کنیم. و در کل مهمترین و اساسی‌ترین کاری که میتونیم عبارت از چی از افزایش اعتماد به نفس ما. زمانی که ما اعتماد به نفس داشته باشیم ما مطمئن هستیم که دیگه ما نه از ترس میترسیم. درست است بعد موقع ترس وجود داره، ترس یک قسمی که در جلسه قبلی ما بیان کردیم به خاطر جلوگیری از ریسک، به خاطر جلوگیری از بعض ضربه ها خوب است، ولی ما نیاز داریم بعض اوقات ریسک کنیم تا تجربه بگیریم. دیگه زمانی که ما بتونیم اعتماد به نفس بالا داشته باشیم و در پهلوی از این تحلیل و تجزیه درست از گزینه ها داشته باشیم و داده ها را با دقت کامل بررسی کنیم، ما میتونیم که بالاخره مستقلانه تر بالاخره تصمیم گیری کنیم و تحت تاثیر نظریات منفی دیگر را قرار نگیریم و بالاخره یک تصمیم را به خاطر هدفی که داریم اتخاذ کنیم و به سمت زونمون در حرکت باشیم. خب عزیزان دل، پس در نتیجه باید بگویم که بهبود مهارت تصمیم گیری نه تنها به یادگیری از تجربیات گذشته نیاز داره، بلکه به تمرین و کار مدام نیز بستگی داره. با توجه به پیچیدگی های دنیای امروز، مهارت های قوی در تصمیم گیری میتونه به افراد کمک کنند تا با اطمینان بیشتر به جلو حرکت کنند و از فرصت ها استفاده کنند. زمانی که ما تصمیم درست گرفتیم ما مهارت های جدید را می آموزیم، ما شاید تصمیم های ما به ما اجازه بدن که فرصت های جدید را به دست بیاریم. پس ما باید همواره با آگاهی بیشتر، با استفاده از تجربیات گذشته و با تحلیل و تجزیه معلومات و داده ها بالاخره تصمیم در زندگی ما بگیریم. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که براتون خسته کن نبوده باشه. و قسم هر روز شما چی دارین؟ در پایان سن شما یک فعالیت خیلی کوتاه و یک فعالیت خیلی ساده دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما شما میخوایم که چی کنین؟ یک در زندگیتون یک تصمیم کوچک را بگیرین و میدونین که یک مشکلتون را مشخص کنین و زمانی که نمی مشکلتون را مشخص کردین سه گزینه را براتون چی کنین؟ بنویسین و سه گزینه را انتخاب کنین و بعد از او تحلیل و تجزیه کنین و اگر میتونین از تجربیات گذشتهتان استفاده کنین و یا هم از معلومات که شاید داشته باشین در مورد گزینه هایتان، بعد از اینکه تحلیل و تجزیه کردین به نظرتان هر کدام از این گزینه ها که بهترین گزینه بود اونم گزینه را انتخاب کنین و بعد از او نوشته کنین که شما چرا این گزینه را انتخاب کردین، دلیلی که این گزینه را انتخاب کردین چی بود و هدف از این فعالیت چی است. عزیزان دل، هدف فعالیتی است که شما بتونین که مهارت های تصمیم گیری تان را تقویت کنین و همچنان فرایند تصمیم گیری را با شکل درست بیاموزین. خب عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم. امیدوار هستم که درس امروز براتون خسته کن نبوده باشه و یک چیز از درس امروز آموخته باشین و در کل قادر به استفاده مطالب درسی در زندگی روزمره تان باشین. خب تا یکی یک بار دیگه ما سر بپزای با یکی از جلسات جدید، با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. همه شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. مطابق اوقاتتان خوب و خوش، خدا نگهدارتان.
خبر،
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نگارا کاسه چشمم سرایت، نگارا کاسه چشمم سرایت، میانی هر دو دیده جای پایت، میانی هر دو دیده جای پایت. از آن ترسم که غافل پا بمانی، از آن ترسم که غافل پا بمانی. نشینت خار میشگانم با پایت، نشینت خار میشگانم با پایت. او خدا جان دلم تنگ است، او خدا جان دلم تنگ است، او خدا جان دلم تنگ است، او خدا جان دلم تنگ است. دل یاره مو سنگ است، دل یاره مو سنگ است. از اینجا تا به کابل کار دارم، از اینجا تا به کابل کار دارم. یادی چند دول یک یار دارم، میانی چند دول یک یار دارم. تمام چند دول گش دشمن من، تمام چند دول گش دشمن من. نظر با خالق جبار دارم، نظر با خالق جبار دارم. او خدا جان دلم تنگ است، 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 او خدا جان دلم تنگ است. دل یاره مو سنگ است، دل یاره مو سنگ است. کشم صحرا بسوزم، اگر راهی کشم صحرا بسوزم. جهان را جمله سر تا پا بسوزم، جهان را جمله سر تا پا بسوزم. بسوزم عالم ار کارم نسازی، بسوزم عالم ار کارم نسازی. چی فرمایی بسازم یا بسوزم، چه فرمانی بسازم یا بسازم او خدا جان دلم تنگ است 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 او خدا جان دلم تنگ است